دعا کرده باشین عزیزان هموطنمون در مناطقی که گرفتار سیل زدگی شدن، اونها رو هم دعا کرده باشید. انشالله رفع گرفتاری بشه از همه هموطنانمون، از همه مسلمین. همچنان از پخش رادیو تهران افتخار خدمتگذاری برای شما عزیزان رو داریم.
سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و مؤسسه تصویر شهر برگزار می کنند. هفتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر، ثبت نام از طریق سایت جشنواره به نشانی www.شهرفیلمفست.com.
سلام، عیدتون مبارک. من حسینی ام از رادیو تهران. برنامه بوستان گفتگو قبلا هماهنگ کرده بودیم که
خواهش می‌کنم بفرمایید.
ممنون.
بوستان گفتگو، محفلی برای گپ و گفت ایدانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو تهران سلام عرض میکنم. خوش آمدید به یک برنامه دیگه از مجموعه برنامه های بوستان گفتگو. نوروز 1398 رو به شما تبریک میگم و امیدوارم که روز و روزگار خوبی در انتظارتون باشه، سال نو خوبی رو هم شروع کرده باشید. در ادامه دید و بازدیدهای نوروزی، امروز و این لحظه با جناب آقای دکتر نادر طالبزاده، کارگران و مستندساز صحبت خواهم کرد که البته فکر میکنم ایشون خیلی چهرهشون بیشتر شناخته شده است، در خیلی از فضاهای مختلف سیاسی و هنری هم دیدیمشون و البته باشون بیشتر آشنا خواهیم شد. آقای دکتر سلام عرض میکنم، نوروز و تبریک میگم، ان شاء الله سال پربرکتی باشه.
سلام عرض میکنم، ان شاء الله که سلامات اومد باشین. باعث افتخاره که
زنده باشید. خیلی ممنونم، ببخشیدم که ما منزل مزمن شدیم لابلای این همه مهمونا و رفت و آمد و اینها، اسباب زحمت شدیم. به هر حال خیلی متشکرم. آقای دکتر جنابالی رو کارگردان و مستندساز معرفی کردم. چیز دیگه ای هست که بخواید برای تکمیل معرفی به شنوندگانم بگید؟
شما لطف دارین. بسم الله الرحمن الرحیم. من کارهای مختلفی رو انجام میدم. یه بخش زیادی از کارهایی که بهم محول میشه همین صحبت با دانشجو و جوانهای از کم که رسانه‌ای هستش، نشستایی که پیش میاد و کارشناسی تو این زمینه ها و تو حوزه جنگ نر بیشتر تا این 40 سال گذشته از اول درگیر بیشتر تبلیغات سوی که علیه جمهوری اسلامی بوده اون رصد کردم و بیشتر کارام در پاسخ به اینها بوده.
پس اگر عنوان فعال سیاسی رو هم بهش اضافه بکنیم پر بیراه نگفتیم دیگه.
بله شده، اونم بیراه نباشه.
نه، فعال سیاسی بالاخره قبولش دارید به عنوان فعال سیاسی یا نه؟ چون هم اظهار نظر سیاسی دارید، هم کنشگری های سیاسی دارید.
یه جوری پدافند جنگ نرمه، چون انقدر از اول انقلاب، من یکی از خوشبختیام بود که از قبل از انقلاب درگیر بودم با رسانه‌های غربی تو ایران و اون شیفت رو دیدم که از چی به چی تبدیل شدن. از یک رسانه‌ای که معتدل بود نسبت قبل از انقلاب نسبت به جمهوری اسلامی، بعد از 22 بهمن همون رسانه رو دیدم که چقدر خشمگین بود.
بسیار خوب، تشکر میکنم از شما. اجازه بدید که این بخشی از برنامه رو بشنویم، برگردیم، باز هم با شما هستیم.
آقای طالبزاده فکر میکنم حقش خیلی بیشتر از این حرف هاست که کمی بهش پرداخته بشه.
من 13 سال پیش، زمانی که بالاخره هیچکی تحویلم نمیگرفت، یه فیلم ساختم با کلی تصویر فلو و صدای خراب و اینا تو سیستان بلوچستان. اومدم تهران به حاج نادر زنگ زدم، اجازه داد برم دفترش. فیلمم هم تا آخر دید حاج نادر. وقتی تیتراژ اومد بالا من برگشتم صحبت کنم، دیدم هنو با دقت داره این فیلم بالاخره مشکل دار و اینا رو میبینه.
هر حال آقای طالبزاده بحث شخصی فکر میکنم نداشتن. هر موقع ما باشون جلسات متعددی داشتیم، دغدغه‌شون این بود که بتونن این جریان گفتمانی رو در فضای مخصوصا سینما، در فضاهای مستند بتونن پیگیری بکنن.
کدوم محله تهران زندگی میکنید؟
الان سادات‌آباد هستم.
از هم محلیاتون کیو میشناسید؟ منظورم اینه که رفت آمد دارید، مراوده دارید با در و همسایه ها یا نه؟
تازه اومدم تو این مجموعه کران هستم. جایی که در هستم نزدیک پرستیویه که اونجا هم یه برنامه هفتگی دارم الان. و اینجا رو انتخاب کردم چون نزدیک صدا سیماست. سالهای قبل خونمون یه ایسکا اون طرف امام حسین بود.
شرق تهران.
بله شرق تهران بودیم، مدت ها اونجا بودیم. تو وقتی کارم تو تلویزیون بیشتر شد اومدیم اینجا که نزدیکتر باشیم.
درست.
به تلویزیون.
ولی اگه تازه اومده باشینم که نگهبانای جلودر کاملا میشناختن و فورا ما رو راهنمایی کردن، شما رو واحد هم بهمون گفتن.
بله چون میمونا الحمدلله خوب زیاد میان و اینم اینجا این هستم داره که دم در همه چک میشن و زودم اینا خوبه. آره
خیلی خوب. آقای دکتر از کنفرانس افق نو به ما بگید که خیلی بازتابای زیادی داشت و ظاهرا جناب علی و همسرتون که جزء دست اندرکارهای اصلی تیم اجرایی بودید در لیست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار گرفتید. خبر جدید چی دارید که به ما بگید؟
خبر جدید خیلی از این کسایی که میهمان بودن خودشون برنامه‌های رادیویی دارن و دارن مصاحبه میگیرن و چندی مصاحبه اینجوری انجام شده برای برنامه‌هاشون. آقای ساندر هیکس یه مصاحبه داشت، خانم آلیسون ویر دو سه روز پیش مصاحبه داشت، آقای اسکات بنت چه برنامه داشت. نکن برنامه یک ساعته گفتگو محور رادیوییه و بعضی هم با سکایپه و خودش فرصتی بود که از منظر خودمون این تحریم رو توضیح بدیم. اونام خودشون چون میهمان بودن و حضور داشتن در مقابل این اتهاماتی که ضد سامی ضد هولوکاست ما آمدیم که این آمریکایی رو استخدام بکنیم برای نیروهای امنیتی ایران، از این به اصطلاح حرفای واهی اونا بهتر میتونن چون بعدشون 4-5 بار میهمان بودن، بعضیشون تازه اومده بودن ولی از بقیه شنیده بودن. خود اینا برنامه رادیویی مفصل برای مناطق خودشون دارن، بعدم اینا میرن رو یوتیوب، همشون بعد میرن رو یوتیوب. این شاید بیشتر از ایران اونا دارن کار میکنن. یعنی الان مصاحبه شما یک مصاحبه رادیویی غیر از شما 3-4 تا آمریکایی الان گرفتن.
بله
زنگ میزنن ساعت مختلف، مثلا تو کالیفرنیا زمانی زنگ میزنه که ما مثلا صبح باشه بیدار باشیم یا شب آخر شب باشه که
باهاتون مصاحبه میکنه.
بله مثلا من بعد هر دوم با هم گپ میزنیم که چه اتفاقی افتاد.
پس بازتابا همچنان اون طرف به خصوص ادامه داره، روشنگری ها حالا
بله 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 بله, بله. کاملا، یعنی این اصلا قطع نشده. میدونی خیلی از میهمانای ما رو تو همین ماجرای قبل از تحریم FBI خونهشون ریخت. آقای مایکل معروف رو 6 صبح تو خونش ریختن، 3 تا مامور FBI ریختن. میهمان ماه می ما بود، ایشون جزو وزارت دفاع آمریکا بود، کسی بود که در دوره بوش ریچارد پرل و وولفوویتس رو بریف میکرده هر روز. بعد افشاگری که میکنه در تو با حمله به عراق از کار برکنارش میکنن. ایشون تو خونش ریخته بودن. آقای سپرینگمن، مایکل سپرینگمن، وکیله و حقوقدانه و کارمند ارشد وزارت خارجه آمریکا بوده، کتاب ویزا برای القاعده رو نوشته. ایشون اف بی آی بهش تماس گرفت که میخوام با صحبت بکنم در ارتباط افق نو، قبول نکرده. آقای معلوف 20 دقیقه سینجیمش میکنن صبح تو تاریکی شب، میان تو خونش میریزن، درسته که خودش مأمور ارشد نظام اونجاست، بگه تهدیدش کنن. بعد اینا اتفاق افتاد. خانم آلیسون ویر اف بی آی اومد که باش مصاحبه رو جای کردم چند روز پیش تو خونش، نه تو خونش نبری، بهش تلفن کردن که میخوام باش مصاحبه کنن، گفت قبول نکرد. این روال همچنان ادامه داره. از زمانی که تحریم اتفاق افتاد دیگه در واقع همه رفتیم تو فکر که با چجوری حالا با چیکار بکنیم، با چجوری جواب بدیم، چه حرکت بعدی باید انجام بشه.
ولی جالبه که تو همین اندازه هم رسانه‌های غربی حاضر نشدن که خبر افق نو رو منتشر بکنن یا بگن که تو ایران همچین چیزی برگزار شده، اما به محض اینکه مهموناش برگشتن برخوردها ظاهرا شروع شده باشه.
بله بله، یعنی این بی سابقه هم نیست که ما هر دفعه این اتفاق بیفته. سالهای قبل میهمانای ما رو چندین ساعت نگه می‌داشتن سر مرز، ولی از یک سال به بعد اینا کمتر شد، مخصوصا که سیاه‌پوستا. ما دو دوره میهمانای سیاه‌پوست داشتیم، با اونها سینجیما کم شد سر مرز، باشون زیاد کار نداشتن چون اقلیت فعالی هستن. و آخرین بارم که اینا اومده بودن، این گروه که اومده بودن، تقریبا باشون برخورد نشد تا زمانی که تحریم شدیم. زمانی که می‌خواستم تحریم بشه از قبل شروع کرده اینا رو به اصطلاح تماس گرفتن و اذیت کردن و برخورد کردن. اینا هم حساس شدن چون این تنها کنفرانس علمی فرهنگیه که برای اولین بار تحریم شده، هیچ وقت این سابقه نداشته. همیشه افرادی تو ایران مثلا آقای سردار ایکس، آقای سردار ایگرگ،
یعنی تو حوزه سیاسی و نظامی این تحریم ها وجود داشته تا
حالا، بعدن اگزیکیتیو اوردر نبوده. مثلا مال آقای جناب آقای صالحی، مال نیرو اتمی، جناب آقای نقدی، اینا همه تحریمای هستش و اگزیکیتیو اوردر 13224 نیست. مال ما تاپ الرت، ما سلاح کشتار جمعی هستیم، ما چیز نیرو برای نیرو جمع کردیم، استاتون کردیم برای نیرو قدس، جز خطرناکترین گروه های الان جهانی هستیم و هم خنده‌داره و هم اینکه خودشون رو لو دادن که چرا یه کنفرانس بوده که اینا ازش اینقدر میترسن. برای چی میترسن آدم بیان تو ایران حرف بزنن؟ خیلی ظاهرا این خیلی ترسناکه. از این جهت این اتفاقی که افتاد یه جوری افشا کرد.
گپ و گفتی خودمانی با چهره ها و شخصیت های ناماشنای سیاسی. در برنامه بوستان گفتگو از رادیو تهران.
آقای دکتر، توی نماز جمعه سخنران پیش از خطبه ها بودید و راجع به جشنواره عمار صحبت کردید که اونم در نوع خودش بالاخره یه طورایی بی‌نظیر و راجعش خیلی میشه صحبت کرد و گفته بودید که فیلم‌های جشنواره عمار نقد جسورانه و سالم دارن به مسائل روز. منظورتون از این حرف چی بود؟ نقد سالم.
بله. ببینید، سال‌های سال ما کسی نداشتیم که بعضی حرفا رو بیاد بزنه. و فیلمسازای مستند معمولا فیلمسازایی بودن که افشاگری نمی‌کردن. ولی این بچه‌های انقلاب هستن که این روند رو شروع کردن. از این کارا کم نمیشه. اون فیلم دریا بست که ماهیگیرای جنوب همه بیکار شدن ولی همه چینیا ماهیای
سید ترال انجام میدن.
ترال انجام میدن میبرن. این الان سپاه اومده کشتی رو متوقف کرده. واسه که 10 سالی که اخبار تلویزیون اینو منعکس کرده.
خب میخواد بگه این تاثیر این فیلمایی بودش که تو جشنواره عمار.
یعنی از این جنس فیلمایی که میاد وارد میشه، جراحی میکنه. یه فیلم دیگه ای رو آقای فکر کنم محمدی نسب باشه، دیروز دیدم آقای هادی محمدی نسب، به اسم حرامخوری، در تو با این کپسولایی که ما استفاده میکنیم برای دارو که میگه اینا خیلیش که میاد تو ایران با کلک اینا خیلیش خوکیه و الان تو ایران کارخونه که داره اینا با نظارت کار میکنم داره جا میفته کار میکنه برای مدتهای مدیدی، برای فیلم اجازه نمایش پیدا نکرد، حتی نقدم روش نشد. ولی از این جنس فیلم ها که یهو افشا میکنن که آقا این بعد نشون میده، بعد فیلم ساز میاد جراحی میکنه، بعد این فقط برای ما هم خوب نیست، برای کل جهان اسلام خوبه که چطور این کپسولایی که ژلاتینش مال گاویه خیلی گرونتر تموم میشه تا خوکی.
بله، بله.
مال گاوی 4 برابره، بعد اونا خیلی راحتر با پوست خوک این کار انجام میدن و خیلی از داروهایی که میاد روشم ننوشته حلال اینا همش 90% آلوده است. این جوان داره میگه آقا چرا ما سازمان بهداشت چه بذات بتون اعتراض نکرده؟ خب این هیچ کسی که نمیگه، کسی جرئت نمیکنه، خودش به خطر میندازه. ما هم توی رسانه مسئولیم که یه قابی بگیریم این جوان رو بیاریم تو برنامه خودمون حرفاش بزنه که نترسه این جوان کار بعدی رو انجام بده. یا اقتصاد ما هنوز اقتصاد سالم اسلامی نشده، باید روش کار کنه. یعنی کارای بچه‌ها میکنن که یعنی نقدایی که یه تکون میده به جای اون با مستند کافی نیست، یک مستند و بعد یک برنامه تلویزیونی که اون شخص رو که مهمتر از حرف آدمه، این آدم کیه که همچین کاری کرده. بله. از این جنس کارا تو عمار شروع شد از تقریبا 6-7 سال پیش.
میخواد بگید که این جشنواره یه حاشیه امنی میده به این بچه‌ها که بتونن بیان اگه حرفی دارن تو اون چارچوب بزنن و البته نقدشون نقد به نیت اصلاحه، درسته؟
بله، چون همشون راه حل میگن دیگه. به اینا بچهای انقلابن، اینها کسایی هستن که حرفی برای گفتن دارن، آموزش دیدن، آموزش فیلمسازی دیدن، توی یه حوزه منظمن، یعنی یک جشنواره‌ای دارن، یه خونه‌ای دارن، یک خط آتشی دارن، پشتیبانی دارن، افراد اساتید دانشگاه و متفکرین از اینا حمایت کردن، برنامه تلویزیونی از اینا کرده. این یک ناامنی درست میکنه برای اهل فساد. این چیز خوبه. نظام ما الان اگر اینو از مثلا 20 سال پیش می‌داشتیم خیلی اتفاقات دیگه نمی‌افتاد،
خیلی جلوتر ممکن بود،
بعد با زودتر شروع می‌کردیم، ولی الانم که شروع شده گرفته.
دو سال و نیم پیش اکرانای جشنواره عمار رو شروع کردیم توی منطقه راون. ما
مدت که اکران انجام دادیم در بعضی مناطق و مساجد، بعضی ها درخواست دادن که به جمع ما اضافه بشن و ما به اونا فیلم بدیم تا برای ما پخش کنن و یکی از اکران کننده های ما باشن.
آقای دکتر، من البته چون تقریبا اغلب مصاحبه‌های جناب علی رو می‌بینم، می‌دونم که در انتخاب شخصی که مورد مصاحبه شماست خیلی وسواس ندارید، فقط اینکه بدونید اون چه حرفی داره و برای رسانه منعکس بکنید مناسب هست. تو یکی از برنامه‌هاتون با یکی از رهبران جریق زرد‌ها صحبت کردی، اسمش ایوان چی بود؟ الان اسمش یادم نیست.
بله.
خیلی ها گفتن که این به نفع در نهایت نظام سرمایه‌داریه و نظام فرانسه است، که ببینید که مثلا یکی از رهبران مخالفانش با یک رسانه مخالف در خارج از کشور داره صحبت میکنه. هدفتون چی بود از اون گفتگو؟ چی به دست آوردین؟
اون آقای ایوان به ایران اومده بود. ایوان همراه آقای گروت کولمن، خبرنگار و نویسنده ایرلندی ساکن در فرانسه، ایران دیده بود.
بله.
و ما وقتی قبل از اینکه این ماجرای جریق زرد پیش بیاد، بعد که پیش اومد ما خبردار شدیم که
اون هم هست،
تو فیلمام هست. خیلی هم خوشحال شد که چنین، اصلا ایران دوست داشت قبل از اینکه، یعنی سمپات ایران بود، اصلا با تلویزیون مخالفم حرف نمیزد. وقتی گفتیم با کمال میل اومد، یه اسکایپ باش کردیم. بعد خودش رو که تو درگیری ها فیلم مداره شده بود، ازش رو علیه پلیس صحبت کرده بود، نشون دادیم. یه نمونه بود دیگه، مش نمونه خروار بود، چون چیز دیگه تلویزیون زیاد نداشت. اون رفتیم و امثال هم زیاد پیش بیاد که کنتاکتمون اونجا یک کسیست که قبلا میهمان ما بوده تو افق نو، سوال میکنیم کی میتونه تو این زمین ما کمک کنه، میگه فلان کس. بعد با اون یک اسکایپ میگیریم، توضیحاتشو میده و بعد توی صحنه ما رو نشون میدیم.
تو همون برنامه فکر کنم با لوئیس فراخان هم یه گفتگویی کردید، یا نمیدونم برنامه دیگه بود.
فراخان برنامه دیگه بود.
اونجا هدفتون چی بود از آوردن ایشون؟
آقای فراخان رو ما از چند سال پیش، ایشون اومده بودن به ایران، یک مصاحبه کردیم برای با نیشن آف اسلام، ملت اسلام صحبت کرده بود. معاون بین المللشون قبلا اومده بود ایران، باشون مصاحبه کرده بودیم.
بله.
اینا اقلیتی هستن که از سالها قبل تو آمریکا اقلیت در واقع چالش زای بودن برای حکومت، و آقای فراخان هم یه آدمی است که به ایران علاقه داره. 20 سال پیش آقای رفسنجانی دعوتش کردن تو راهپیمایی 22 بهمن سخنرانی کرد.
بله.
باز چند سال
فراخان؟
بله بله فراخان صحبت کرد، توی روی 22 بهمن سخنرانی کرد قبل از آقای هاشمی. بعدش عرضم حضور شما که چند سال پیش باز اومده ایران، من باش یک مصاحبه طولانی کردم، خدمت آقای جنتی رفته بود. این دفعه هم که اومده بود ایران، سفر خیلی خوبی بود، پربرکت بود. و اینا میدین اسلامشون در یه بعضی جای خود شذوذات داره، ولی علاقه دارن به فرهنگ اسلام ناب و دارن روی موضوع کار میکنن و ما خیلی استقبال میکنیم. تنها گروه منظم مسلمان سیاپوستا در امریکا هستن که سازماندهی شدن و آمریکا هم خیلی ازشون حساب میبره. از این جهت به نظر من میرسه که به لحاظ فرهنگی با در رابطه با ایران ارتباط فرهنگی دائمی داشته باشن، که ما این کار انجام میدیم.
بسیار خوب. عرض کنم که یه ذره از سیاست فاصله بگیریم، ولی همچنان با جشنواره امار باشیم. شما نشست خبری جشنواره امار تو روستای ترخوزآباد برگزار کردید آقای دکتر. تناسبش با جشنواره فیلم عمار چی بود؟ چرا اونجا برگزار شد؟
بعد از اینکه نتانیاهو متهم کرد ایرانی که اونجا بسیار یک مرکز هستی در اون شهر بود، دو قوزآباد، بعد ما تحقیق کردیم که رفتیم همش خالیشویه. بعد آقای وحید جلیلی گفت آقا همین کنفرانس مطبوعاتی مون رو بذار همونجا. رفتیم تا دیدیم چه جای آباد و خوبی هم هست. تازه فهمیدیم اونجا کجاست. این که در اونجا برگزار شد، من یادم، فقط قبل از این برسم به کنفرانس تو ماشین بودیم، به من گفتن که آقای حسن عباسی رو میخوان دستگیر کنن و زندانی کنن.
گفتن حکمشون تایید شده.
بله 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 شده. که من اول اون مصاحبه مطبوعاتی نسبت به اون موضوع اعتراض کردم که این کار صحیح نیست. اول ما بگیم برای چی ایشونو دستگیر کردن. اون سه باری که ایشون رفته دادگاه و تبرئه شده سر چی بود؟ چرا مطبوعات اون سه بار رو باز نمیکنن و چرا دولت سکوت میکنه؟ اینو گفتم که چون مصاحبه مطبوعاتی یه حسنی داره، یادون چون یه میشین یا 20 دوربین روبروت هست، میتونی هر چی بگی. البته اونم بعد میتونه هر چی پخش نکنه، آزادن که پخش نکنه یا پخش بکنه. یه بار دیگه توی مرحله بعدی کنفرانس مطبوعاتی از کنم که عمار در مورد FATF صحبت کردم، گفتم FATF دو ماه ممنوع تو تلویزیون کسی در موردش حرف بزنه، در صورتی کسی که FATF امضا بکنه این کار خطرناکیه و این که همه تروریست میشیم و اینو اونجا گفتم در زمانی که مجلسم تصویب کرده بود، گذشته بود اصلا همه تو خلسه بودیم، داشتیم میرفتیم FATF و بعد CFT هم میخواستیم امضا بکنیم، میخواستیم جشن بگیریم اینا دو تا رو که اونجا اعتراض کردم. مصاحبه مطبوعاتی از این جهت خیلی خوبه که آدم میتونه حرفشو بزنه، اونا البته میتونن پخش نکنن،
بله، ولی این که گفته میشه بالاخره از بین اون به قول شما 10 20 تا رسانه یکیشون که اینا رو منعکس میکنه،
بله، بلافاصله اون متعدد پخش شد و اون مسئله که به FATF مشکوک شدن از اونجا شروع شد.
بله، بسیار خوب. شما با اولیورستون یه مصاحبه کردید، بعد از اون مصاحبه خودتون یه نظری راجع به اون مصاحبه دادید که برای من جالب بود، بعد گفته بودید که اولیورستون یه طوری صحبت میکرد که من فکر میکردم دارم خطبه نماز جمعه گوش میدم. درسته؟ خب آقای دکتر، پرسش هم اینه، صحبت های افرادی مثل اولیور استون یا مایکل مور یا هر کس دیگه ای راجع به علیه دولت مطبوعش، حالا اینجا داریم به خصوص راجع به آمریکا صحبت میکنیم، فکر میکنید چقدر اثرگذاره؟ بعضیا میگن که خب اون یک ابرقدرت بزرگیه، ممکنه علیهش هم حرف بزنن، انتقاد بکنن، اینا خیلی اثرگذار نیست، یا با اون پروپاگاندایی که درست میکنن حتی پوز این رو میگیرن که ببینید که من چقدر راحت انتقاد پذیرم و هر کس از هر کجای دنیا به من انتقاد بکنه اثری روی من نداره.
من آلیورستون از این جهت دوست دارم که از زمان شهید آوینی فیلماشو میدیدیم، با هم بحث میکردیم. آقای استون متفاوته. اولا داوطلب جنگ ویتنام بود، 3 بار مجروح شد، 6 بار مدال شجاعت گرفت. فرزند یادم متمولی بود، لازم نبود بره جنگ ویتنام. اون موقع من یادم همه جنگ ویتنام فرار میکرد. من اون زمان خودم امریکا بودم. هیچ کس نمیخواد جنگ ویتنام بره. با قرعه کشی اسمشون در میاد، باید میرفتن. و یک دوتا از معلمای من رفتن کشته شدن، یکشون معلول شد به جنگ ویتنام. آقای استون داوطلب بود و 3 تا فیلم مهم در تو جنگ ویتنام ساخت، پرونده رو باز کرد. بعدا در تو وال استریت فیلم ساخت، بعدا در تو رسانه های آمریکا فیلم ساخت. یادمی بود که به نظرم خیلی مورد احترام بود. من یه بار از مصطفی عقاد پرسیدم که به نظر شما بهترین کارگردان امروز آمریکا چیه، گفت به نظر من الیور استونه. و این واقعیت هم اینه که آدم بسیار جذابی است که گاه گداری مستند میسازه. فقط این وقتی هم که استون اینجا بود من احساس نکردم که مثلا با یه آدمی که نمیشه غریبه نبود. به هم دلیل تو مصاحبه قبل از اینکه شروع کنم گفتش که سوالات چیه، گفتم نمیدونم. گفت برای چی نمیدونید؟ من خودم این همه مصاحبه گرفتم، این همه مستند میسازم، جلوم 4 تا ورق کاغذ تایپ شده است. گفتم که من 25 سال دارم فیلم شما رو درس میدم، اگه الان بخوام اولا حالت فلبداییش از دست میره. بعد که نشستیم گفت خیلی خوب، نشستیم بعد با این سوال شروع کردم که اصلا تو ذهنم نبود. همون موقع گفتم چرا اینقدر طول کشید که بیاد ایران؟ چون من یادم 8 ساله دارم دعوتش میکنم که بیاد برای کنفرانس افق نو و هر بار داشت فیلم میساخت. آخرش به پسرش گفتم که آقای شان، گفتم که گفت همش داره فیلم. آخرین باری که این اتفاق نیفتاد پارسال بود که بچهای فارابی شروع توی یکی از فستیوال ها شکار کردن و اون موقع فیلماش رو تمام ساخت، گفت میام و اومد.
خب خیلی خوشحالم خدمت استاد الیور استون هستیم و اونایی که علاقه دارن به هنر، اونایی که علاقه دارن به مسائل روز، موقعیت خیلی خوبه. مستر استون،
it's an incredible opportunity. We're very honored to have you. برای ما هست افتخار هست که شما در ایران هستید. چرا قد طول کشید تا تشریف بیارید ایران؟
nice to meet you.
منم از دیدنتون خوشحالم و خوشحالم که اینجام. پسرم به من گفت سالها پیش که اینجا اومده شما واقعا به طور خاص بهش لطف داشتین و همیشه به ایران علاقه من بودم. برای من مرکز خاورمیانه هست و اگر نگاه بکنید به نقشه های باستانی زمانی که اسکندر اومد به بابل و نومحافظگاران آمریکایی، همه میگن مردان واقعی میرن به بغداد. من همیشه مبهوت ایران بودم.
خب با الیور استون مصاحبه کردید ولی با شهید آوینی گفتید که جز حسرت‌های بزرگمه که چرا حتی 1 دقیقه هم مصاحبه نداریم.
بله با شهید زیاد صحبت کردیم ولی فکر نمی‌کردیم که شهید بشه.
درسته.
این خبر نداد به خودش.
خب قصد ندارید احتمالاً این نقیصه رو که حالا تقصیر شما هم صرفاً نیست ولی با ساخت مثلا یه مستند راجع به شهید آوینی
چرا دوست دارم بعضی از اعضای خانواده‌اش که می‌شناسم در زمان حیاتش هم به اونا نزدیک بودم اونها مصاحبه نمی کنن. خیلی دارم پس به اونا مصاحبه می کردم. سه نفر به خصوص کسایی که نزدیکترین بودن بهش، هر وقت اونا مصاحبه کنم منم یه برنامه میسازم به تو موقع نه.
خب یه جمله راجع به شما گفته شده که اینکه آقای طالب زاده از نوادر هستن، یعنی گفتن نادر طالب زاده از نوادره. شنید میدونی که کی اینو گفته دیگه؟ آره
نه
حسین دهباشی اینو گفته. نظرتون راجع به این جمله چیه؟ کوتاه بگید.
نمیدونم. تلاشم میکنم که کاری که احساس میکنم باید انجام بدم تو این زمان انجام بدم، کار دیگه چیزی که به ذهنم میرسه انجام بدم.
خب من نمیخوام زیاد وقتتون رو بگیرم، دو سه تا سوال دیگه بیشتر باقی نمونده، امیدوارم که حوصله بفرمایید و با هم دیگه صحبتمون ادامه بدیم. یه چالشی که همیشه یا نگرانی که همیشه تو فعالیت سیاسی وجود داره اینه که آدم بعد از مدتی برچسب طرفداری از یک جناح خاص، یک فرد خاص بهش زده بشه. مشخصا اگه بخوام راجع به جناب علی صحبت کنم، در انتخابات گذشته ریاست جمهوری به طرفداری از یکی از نامزدها در تجمعاتشون شرکت کردید. من حتی دیدم پلاکارد دستتون گرفتید، مثل جوونایی که خلاصه آتیشی هستن و دوست دارن که تبلیغ بکنن، توی نشستای ایشون دیدم. نگران نیستید که اسم یک جناح خاص یا یک فرد خاص به عنوان طرفدار روی شما بمونه؟
نه، تو اون جریانم از من خواستن، آقای رئیسی از من خواست، من نه نگفتم. از من خواستن وقتی می‌خواستن ثبت نام بکنم من باشم، من نه نگفتم چون قبول داشتم. قبول داشتم ایشون رو، یه سابقه ازشون داشتم و میدونستم که از کاندید مقابل خیلی بهتر خواهد بود. میدونستم اگر ایشون بیاد یک محاسنی خواهد داشت و اگر ایشون نیاد چه خطراتی برای ایران خواهد بود. مطمئن بودم از این موضوع. یعنی اگر لازم باشه اسم من باشه اونا چه اشکال داره من باشم، و بدون که ملاحظه دیگه‌ای داشته باشم این رو قبول کردم. و
پس دوباره مختب... اگه همچین چیزی اتفاق بیفته و از شما بخوان دوباره، یعنی ممکنه که؟
معمولا این کارو نمی‌کنم، معمولا این کارو نمی‌کنم. اونجا احساس خطر کردم و من آماده بودم که بیام از آقای رئیس حمایت بکنم. همین.
بسیار خوب، خیلی ازتون ممنونم. ایرانی‌ها به خصوص توی نوروز که دور هم میشینن کلی حرف برای گفتن دارن، و البته مهمتریناش بحث‌های سیاسیه که چه می‌شود و چه خواهد شد و چه گذشت. کوتاه برای شنوندگانمون بگید که توی دیدار نوروزی ممکنه چی بهشون بگید، اگه یکی از هم‌محلی‌ها رو ببینید، از شهروندار رو ببینید بخوان با شما صحبت بکنن. لزوما منظورم بحث سیاسی نبودن، که مایل هستیم با هم صحبت بکنیم.
بله بله، عرض کنم که من والا خیلی دوست داشتم که این نوروز برای مردم لحاظ اقتصادی بهتر بود، یه خود نفس راحت‌تر می‌کشیدن، برای مردم صبوری هستن و ما خودمون کم میاریم. ان شاءالله که این مرحله بگذره و واقعا یک شادی درونی رو و یک راحتی بزرگی رو هم که خدا تو قرآن قول داده که بعد از یک سختی های خداوند آسونی میاره. بله. بله. این رو عرض کنم که حاجی فیروز نیست که آدم رو خوش میکنه، تبل و دنبک سر چهارراه نیست که آدم رو خوش میکنه، چیز دیگه با یخسال آدم چیز داشته باشه، احساس امنیت بکنه. انشالله این از این بحران رد بشیم و انشالله سال در ادامه مسیر
انشالله
بله اتفاقات خیلی بهتری بیفته.
خیلی هم خوب. ما معمولا از مهمونامون در واقع میخوایم که تفاعلی به حافظ بزنن. اگه دیوان حافظ هست که یک تفاعلی بزنین خیلی بهتر، اگه نبگید کدوم از در واقع اشعار حافظ کس غزلیاتش تو ذهن هست. میدونم چون بدا هست ممکنه خیلی هم حضور ذهن نداشت باشید، ولی در حد یک دو بیت هم خوبه. اگر که
عرض کنم که اون که خیلی از حافظ دوست دارم، اون زمانی که متحول میشه میگه دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادن، بندران ظلمت شب آب حیاتم دادن. من این تحول حافظ خیلی دوست دارم و این حالی که خدا بهش میده و به دست میاره و اعتراف میکنه تو اشعارش و خیلی دوست دارم، و اینکه آدم قرآنی و الهی و خدا محور بوده، اینو خیلی دوست دارم.
خیلی خوب، خیلی ممنونم ازتون که وقت گذاشتید برای گفتگو با برنامه بوستان گفتگو رادیو تهران. باتون خدافظی میکنم. از شما شنوندگان محترمم که همراه برنامه امروز بوستان گفتگو بودید بی نهایت سپاسگزارم که وقت گذاشتید این گفتگو رو شنیدید. تکرارش رو میتونید چند ساعت دیگه مجدد از رادیو تهران صدای پایتخت بشنوید. نظرتون رو هم لطفاً به سامانه پیامکی 3094 یا به تلفن سه رقمی 162 در صدا و سیما به همکارانمان در روابط عمومی اطلاع بدید. وقتتون بخیر. خدا نگهدار همشهری عزیزم.